اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلا سمی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
با عرض سلام، وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که امریکا بر طالبان فشار وارد خواهد کرد تا این گروه و تعهداتش در قبال حقوق بشر پابند باشد و با حقوق زنان و دختران افغان به ویژه حق آموزش آنان احترام بگذارد. این وزارت ناوقت روز پنجشنبه با نشر بیانیه هشدار داده است که اگر طالبان در این زمینه پاسخگو نباشند، ادامه این وضعیت بر رشد اقتصادی افغانستان، جاه طلبی طالبان برای تعامل با جهان و مردم این کشور آسیب خواهد رساند. وزارت خارجه ایالات متحده از ادامه کمک‌های مالی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان خبر داده و تعهد کرده است که 204 میلیون دلار دیگر به مردم این کشور کمک خواهد کرد. این وزارت اضافه کرده است که با این بسته مالی جدید از ماه آگوست 2021 میلادی تا کنون آمریکا 720 میلیون دلار به مردم این کشور کمک کرده است. با گفته این وزارت، این کمک های بشری از طریق سازمان های غیر دولتی و ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال، سازمان بین المللی مهاجرت و صندوق جمعیت ملل متحد به مصرف خواهد رسید. این در حال است که کشورهای کمک کننده روز گذشته در کنفرانس بین المللی مجازی که به میزبانی ملل متحد و قطر به منظور جمع آوری کمک های بشردوستانه برای افغانستان برگزار شده بود، 2.4 میلیارد دلار برای سال 2022 تعهد کردند. در این کنفرانس نمایندگان 41 کشور و سازمان بین المللی حضور داشتند. نمایندگان سازمان جهانی صحت یا WHO، یونیسف، تمویل کنندگان، نمایندگان افغانستان و سایر شرکای بشری در نشست به میزبانی قطر گرد هم آمدند تا در مورد اولویت‌های سی موقت برای افغانستان در 18 تا 24 ماه آینده بحث کنند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
دکتر احمد المندری، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی صحت، با ابراز نگرانی شدید از تهدیدات صحی که افغانستان با آن مواجه است، گفت که سوی تغذیه گسترده، افزایش موارد سرخکان، کووید 19 و احتمال موج از اسهالات آبگینه‌هات از موارد است که مردم افغانستان با آن مواجه‌اند. یونیسف میگوید که با وجود پیشرفت در چند سال گذشته، هزاران زن افغان هر سال به دلایل مرتبط با بارداری و تعداد بسیار زیاد از خانواده ها در افغانستان، فرزندان خود را به دلایل امراض قابل پیشگیری از دست می دهند. دکتر لوداپنگ، نماینده سازمان جهانی صحت، می گوید که با وجود تلاش های این سازمان، یونیسف و شرکای بشردوستانه برای ارائه خدمات صحی در افغانستان، هنوز حدود 1000 مرکز صحی بدون هیچ گونه حمایت و حدود 10 میلیون افغان در مناطق بدون دسترسی به خدمات صحی زندگی می کنند. او گفت که به حمایت فوری برای ادامه نجات جانها نیاز دارند. به گفته سازمان جهانی صحت، هر روز تأخیر می تواند به معنی مرگ مادر بر اثر زایمان، بیمار شدن کودک به دلیل بیماری قابل پیشگیری یا از دست دادن نانآور خانواده به دلیل یک بیماری قابل درمان باشد. امسال نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که برآورد می شود 18 میلیون نفر به خدمات فوری صحی نیاز دارند.
در ادامه اخبار، پس از آن که مسکو از حمله اوکراین به گودام مواد سوخت در غرب روسیه خبر داد، روسیه و اوکراین روز جمعه مذاکرات صلح را از طریق ویدیو کنفرانس اثر گرفتند. ولادیمیر مدینسکی، مذاکره کننده ارشد مسکو، در تلگرام گفت که مواضع روسیه در مورد کریمیه و دونباس تغییر نکرده است. آخرین تحولات جنگ در اوکراین را از همکارم قدیر مشرف می‌شنویم.
ویاچسلاو گلادکوف، والی محلی در غرب روسیه، گفت که به دلیل حمله هوایی 2 هلیکوپتر اردوی اوکراین که در ارتفاع کم وارد خاک روسیه شدند، در گودام ذخیره سوخت در شهر بلگورد در حدود 40 کیلومتری مرز با اوکراین آتش سوزی رخ داده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته است که گزارش ها درباره حمله هلیکوپترهای نظامی اوکراین به یک گودام نفت در روسیه شرایط مساعدی را برای ادامه مذاکرات صلح دو کشور ایجاد نمی کند. رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نشست مجازی را امروز با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در شرایطی که هشدارها نسبت به نزدیکی فزاینده بیجینگ با مسکو و عدم تمایل این کشور به محکوم کردن تهاجم این کشور به اوکراین افزایش یافته است برگزار کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده است که روسیه در حال تحکیم و تدارک حملات قدرتمند در شرق و جنوب این کشور از جمله ماریوپول محاصره شده است، جایی که قرار است امروز جمعه تلاش جدیده برای تخلیه غیرنظامیان از شهر ویران شده انجام شود. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز هشدار داده است که شاهد عقب نشینی نیروهای روسیه در اوکراین نیست و انتظار دارد اقدامات تهاجمی اضافی انجام شود. یک مقام مسئول در شاروالی ماریوپول نیروهای روسی را متهم کرد که مانع ورود هر گونه کمک به داخل این شهر می شوند. شاروال ماریوپول روز جمعه خبر داد که در حال حاضر تمام راه‌های ورودی به این شهر بندری به طور کامل بسته است و افزود که روسیه از روز پنجشنبه حتی اجازه ورود کمک‌های مختصر بشردوستانه را به این شهر ندادند. بنابراین اکنون هیچ دهلیز امنی برای ورود به شهر وجود ندارد. ده ها هزار نفر از ساکنان شهر ماریوپول که برای روسیه شهر استراتژیک به شمار می رود هفته هاست که در این شهر در محاصره‌اند و در شرایط کمبود آب و غذا و قطع کامل برق زندگی می کنند. مقامات در کیف می گویند که نیروهای روسیه شروع به خروج از نیروگاه هسته‌ای چرنوبل و حرکت به سمت بلاروس کردند، اما تعداد نامشخصی از نظامیان اوکراینی اسیر را با خود بردند.
صدای ما را از استودیوهای مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه گفتند که سرنوشت 100 طفل که در زندان در سوریه بازداشت شده بودند بیش از 2 ماه پس از حمله داعش به این مرکز مشخص نیست. گروه های حقوق بین الملل از جمله سیف د چلدرن و دیدبان حقوق بشر قبلا گفته بودند که 700 پسر در زندان کردها در شمال شرق ولایت حسکه قبل از حمله گروه دولت اسلامی در این زندان بودند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه نگرانی خود را در مورد سرنوشت و محل نگهداری حداقل 100 پسر از این پسران ناشناس ابراز کرده می گویند که برخی از این موارد ممکن است ناپدید شدن اجباری باشد. کارشناسان مستقل از مقامات خواستند تا به تمام فعالان بشری اجازه دسترسی کامل و بدون مانع به کودکان که هنوز در زندان غوریان نگهداری می شوند داشته باشند. تلاش داعش برای فرار از زندان از غوریان یک هفته درگیری را در داخل و اطراف این مرکز تحت کنترل کردها آغاز کرد و صدها کشته بر جای گذاشت. در انفجار در یک معدن زغال سنگ در شهر سوکو در صربستان 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. انفجار ساعت 5 صبح امروز به وقت محل انگامی رخ داد که بخش از معدن فرو ریخت. به گفته مقام ها این رویداد شاید ناشی از انفجار گاز متان بوده باشد. مقام های سی می گویند که ممکن است افراد زیادی در این معدن گیر مانده باشند. گفته می شود که 49 معدنچی انگام انفجار در آنجا کار می کردند. 2 طیاره نیروی هوایی کره جنوبی روز جمعه در جریان تمرین آموزشی در هوا با هم برخورد کردند که 3 پیلوت در این حادثه جان باخته و پیلوت 4 هنوز مفقود است. خبرگزاری یانها به نقل از مقامات اطفائیه کره جنوبی اعلام کرد که بیش از 30 کارمند این اداره و نیروهای امدادرسان جستجو در محل سقوط طیاره ها را آغاز کردند. نیروی هوایی کره جنوبی گفت این رویداد در حدود 6 کیلومتری جنوب پایگاه طیاره های KT-1 در شهر ساچون در جنوب شرق این کشور حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محل رخ داد. و فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا روز جمعه با درخواستای مبنی بر تحریم ایران و حتی اخراج تیم این کشور از فینال جام جهانی 2022 و دلیل عدم اجازه حضور زنان در یک مسابقه بین المللی فوتبال مواجه شد. خبرگزاری های ایران این هفته تایید کردند که 2000 زن که تکت حضور در مسابقه مقدماتی جام جهانی مقابل لبنان در شهر مشهد را خریداری کرده بودند نتوانستند وارد استادیوم شوند. فعالان مستقر در خارج از ایران مقامات را به استفاده از اسپری مرچ از فاصله نزدیک برای متفرق کردن زنانی که سپس به ممنوعیت در خارج از محل برگزاری اعتراض کردند متهم کردند. گروه یونایتد برای نوید متشکل از ورزشکاران و فعالان تبعیدی ایرانی که پس از اعدام نوید افکاری قهرمان کشتی در سپتامبر 2020 تشکیل شد اعلام کرد که ایران تا زمانی که موضع خود را تغییر ندهد باید از فوتبال بین المللی محروم شود. این گروه با ارسال نامه‌ای به فیفا درخواست کرده است که تا زمانی که فدراسیون فوتبال ایران به نقض منشور المپیک و مقررات فیفا ادامه می‌دهد فوراً ایران را تعلیق و حضور این کشور در جام جهانی 2022 را ممنوع کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. در حالی که ملل متحد در کنفرانس جذب کمک‌های بشری برای افغانستان 4.4 میلیارد دلار فراخوان داد، کشورهای کمک کننده 2.4 میلیارد دلار تعهد کردند. کارشناسان می‌گویند که بر علاوه برخی مشکلات، بحران اوکراین بر تعهد کمک ها تأثیر گذاشته. چیز بیشتر در این گزارش.
با توجه به دسترسی نداشتن حدود 95% مردم افغانستان به غذای کافی و زندگی 9 میلیون دیگر در قحطی کامل، کشورهای کمک کننده به افغانستان در نشست جذب کمک‌های بشری به این کشور فقط کم بیش از 50% پول مورد نیاز را تعهد کردند. سازمان ملل 4.4 میلیارد دلار فراخوان داد، اما کشورهای کمک کننده 2.4 میلیارد دلار وعده کمک‌های بشری را دادند. طارق فرهادی کارشناس سیاسی به صدای آمریکا گفت که این نشست در حال برگزار شد که جهان شاهد جنگ اوکراین است و وضع جهان نیز نسبت به کنفرانس‌های قبلی متفاوت است.
قسمت عمده تمویل کنندگان کمک بشری به افغانستان اروپایی ها هستند و اونها فعلا مبالغ بسیار هنگفته برای اوکراین باید مصرف کنند.
آقای فرهادی افزود که احتمال دارد در جریان سال روان میلادی بار دیگر کشورها تعهدات تازه بشری به افغانستان داشته باشند. سید جواد سجادی آگاه روابط بین‌الملل به این نظر است که در آستانه این کنفرانس طالبان دچار حرکت ناسنجیده شدند و با وجود تعهد مکاتب دخترانه را باز نکردند، که این مسئله روی روابط حکومت این گروه با جهان تأثیر منفی گذاشت و سبب شد که جهان برای کمک بیشتر با حاکمیت چنین حکومت علاقمندی نشان ندهند.
جامعه جهانی بر اساس معیارهای انسانی به افغانستان کمک میکند، بنابراین برای آنها بسیار سخت و گران تمام میشود که ببیند در عین حالی که به افغانستان کمک میکند اما در این کشور معیارهای انسانی رعایت نمیشود.
آقای سجادی تأکید کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده تا طالبان در مورد رفتار، سیاستها و مواضع خود تجدید نظر بکنند و سیاست عقلانی خردمندانه را در سطح ملی و بین‌المللی در پیش بگیرد تا مردم افغانستان بیشتر از این شاهد رنج و آسیب نباشند. عیسی رضایی استاد اقتصاد با تایید موارد فوق گفت که طالبان در تشکیل حکومت مدارا با مردم برخوردهای دوگانه با فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف و اشتراک آنها در ساختار حکومت از خود انعطاف نشان ندادند که در آینده ممکن سبب کاهش بیشتر کمک‌ها شود.
این موضوعات باعث تشدید بحران داخلی خواهد شد در آینده و هر چقدر دامنه جنگ تشدید شود انگیزه کمک‌های بشری در افغانستان هم ممکنه از جانب کشورهای کمک کننده کمتر شود.
این در حال است که حدود 2 هفته پیش برنامه جهانی غذا از احتمال کمبود بودجه خبر داد و گفت که این مسئله تهدید برای توقف عملیات امدادرسانی در افغانستان است. حالا هم که تمویل کنندگان فراخوان 4.4 میلیارد دلاری سازمان ملل متحد را به گونه کامل متعهد نشدند. کارشناسان اقتصادی به این نظرند که عدم تعهد بودجه مورد نیاز و کمک‌های بشری در افغانستان پیامدهای ناگوار خواهد داشت. ظاهر حلیمی استاد اقتصاد با اشاره به تغییر اقلیم و گسترش خشکسالی در اکثر مناطق روستایی افغانستان گفت
کاهش کمک ها قطعا اثر بسیار منفی روی زندگی جمعی مردم خواهد گذاشت. بنابراین انتظاری که از جامعه بشری و نهادهای بشر دوستانه مردین است که وضعیت مردم را در نظر گرفته متناسب با آن تلاش کنند که فاجعه انسانی دیگر در افغانستان تکرار نشود.
با این حال ملل متحد گفته است که پولهای تعهد شده جامعه جهانی برای فراهم کردن غذا، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی و سایر وسایل ضروری از طریق ادارات این سازمان برای نیازمندان در افغانستان هزینه می شود و طالبان به آن دسترسی نخواهند داشت.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
نصیر اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو میگوید با وجودی که ملل متحد در نشست افغانستان خواستار 4.4 میلیارد دلار کمک برای افغانستان شده بود، اما میزان تعهدات کشورهای کمک کننده به افغانستان پایین بود، به خاطری که به گفته وی طالبان تعهدات خود را در قبال مردم افغانستان عملی نکردند و این مسئله بر کمک‌های بشری کشورها تاثیر منفی گذاشته است. آقای اندیشه در مورد پیشنهادات افغانستان به کشورهای امداد کننده در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری چنین گفت:
تعهدات جامعه بین المللی بر افغانستان در این کنفرانس که زیادتر بحث کمک‌های بشردوستانه است تجدید میشه. حتما شما و بینندگان به یاد دارین که تاریخ 13 سپتامبر سال گذشته هم یک کنفرانسی به می شکل زیر نظر سکرتر جنرال ملل متحد گرفته شده بود که در اوج در حدود 1.2 بیلیون دلار کمک های بشردوستانه برای زمستان سال گذشته جمع آوری شده بود. این کنفرانس یک هدف بزرگتر از او دارد، در حدود 4 بیلیون دلار تقاضا صورت گرفته. تا امروز از یک ما شما صحبت میکنیم تقریبا در حدود 800 میلیون تا هنوز کمک ها تعهد شده که یک سطح پایین تر کمک ها رو نشان میده. من فکر میکنم که یک سلسله تعهداتی را که گروه طالبا داده بودن و تعهدات نتونستن بجای بیارن، من فکر میکنم تاثیرات منفی خود بالای تعهدات گذاشته و میگذارن. ولی پیشنهاد ما این بوده که این تعهدات جامعه جهانی خصوصا برای کمک های بشردوستانه برای افغانستان ادامه پیدا کنه و مردم افغانستان در شرایط بسیار مشکل زندگی میکنن و این کمک ها نباید به اصطلاح کم شوه یا خاتمه بیفته، چون کمک بشری یک چیز متفاوتر از کمک های انکشافی است. ولی در این زمان تاکید کردیم که کمک ها باید درست نظارت شوه و بر تمام مردم مستحق افغانستان به سرتاسر افغانستان برسه و از این استفاده سو صورت نگیره.
آقای اندیشه، با شما از گروه های بشری همچنان کشور امدادگر گفتن که این کمک ها را برای مردم افغانستان مشروط بسازن، به اینکه طالبان با تعهدشان به خصوص برای برگشت دخترها به مکتب یا آموزش اینا مشروط بسازن. به نظر شما کمک بشری باید مشروط ساخته شه؟
خب کمک‌های بشری در اصلش و اساس قوانین بین المللی مشروط نمی باشه، ولی بحث از این که در جهان امروزی یک رابطه بسیار مستقیم بین کمک‌های بشردوستانه و حمایت و تطبیق به اصطلاح اصول اساسی قوانین حقوق بشری است. این در زمانی که ما شما قرار داریم حقوق بشر، حقوق اساسی انسان‌ها شانه به شانه یا قدم با قدم با کمک های بشری یک جا پیش میره، پس به این اساس من فکر میکنم که تاثیرات خود حتما داره، خصوصا منع کردن دخترها از مکتب بالای تعهدات بین المللی که وجود داشت، چون ما قرار بود که جهان در 6 ماه یعنی بعد از زمستان داخل مرحله کمک های یک مقدار کمک های انکشافی شوند، خصوصا برای مکاتب، خصوصا برای بخش صحی و برای بخش های زراعتی. و می اساس است که ما میبینیم که یک تعدادی از مؤسسات بین المللی مثل بانک جهانی اما قسمت یک کمک هایی را که باید برای مکاتب میرفت و برای بخش های اقتصادی میرفت اونا را دارد تعلیق آوردن.
آقای اندشار، روحیه کشورهای امدادگر در این کنفرانس چطور شما ارزیابی میکنید؟ بخصوص شما از کشورها درگیر مسئله بحران اوکراین هم هستند، بر افغانستان چقدر به نظر شما جدی و جدیتر تعهد کردن یا عمل میکنند؟
خب من نفس از اینکه یک کنفرانس در این زمان برگزار میشه، ما در صحبت خود از جامعه جهانی خصوصا از ملل متحد، کشورهای برگزار کننده مثل کشور جرمنی، انگلستان و قطر تشکر کردیم که در این زمانی که جهان مصروف یک بحران بسیار بزرگ در اروپا است، افغانستان فراموش نکردند. ولی خواهی نخواهی تاثیرات خود داره و ما او تاثیرات هم در تعهدات مالی میبینم و در عین زمان هم بر تعهدات سیاسی جهان میبینم. فقط مشکل دیگه همی است که بعد از 6 ماه جهان هم یک سلسله توقعات از طالبان داشتن و حال جهان میبینه که او تعهدات به قسمی که وعده داده شده بود برشان و حتی بر سازمان ملل متحد به جا نمیشه، نمولمدار این تاثیرات منفی خود می داشته باشه. متاسفانه این تاثیر منفی شاید بالای طالبان نباشه، بالای مردم عام افغانستان باشه.
پیشنهاد شده که خانما هم در بخش توزیع امداد و کمک بشری و سهم داشته باشن. برای شما مطالبه شد این مسئله را بهش توجه کنن یا تحت غور قرار بدن که خانما هم میتونن که در بخش رساندن کمک های بشری سهم داشته باشن؟ خانم ایرخان،
بله، این تقاضا از اول وجود داشت. ماه سپتامبر سال گذشته هم این تقاضا وجود داشت و یکی از پرنسیبای اساسی کمک های بشردوستانه است. این کدام تقاضای جداگانه از طالبان است، یعنی در هر کشور دیگه که کمک های بشردوستانه صورت میگره یک سلسله اصول و پرنسیبا داره و به او اساس خانم ها در رسانیدن کمک های بشری باید سهم داشته باشن. چون وقتی ما میگیم که نیم نفوس افغانستان خانم ها هستن و قسمت زیاد از این خانم های بیوه، خانم هایی که سرپرست خانواده شون هستن، به خاطر رساندن کمک برز اینا کی خوبتر میتونه از خانم های افغان، از دخترهای افغان که این کمک ها را برشان برسانه. ما فکر میکنم در این قسمت هم توجه بسیار جدی باید صورت بگره. در غیر از او یک قسمت دیگه از این تعهدات هم شاید که پایین بیاره.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در حالی که ماه مبارک رمضان در راه است، افغان‌ها با مشکلات اقتصادی شدید بی سابقه ای مواجهند و بر اساس گزارش‌ها بیش از 24 میلیون نفر که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد، غذای کافی برای خوردن ندارند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
مردم افغانستان در آستانه ماه مبارک رمضان با یک فروپاشی اقتصادی ویرانگر و کمبود مواد غذایی روبرو‌اند. لیلای 30 ساله، یک زن بیجا شده داخلی از ولسوالی غورک ولایت قندهار، با 2 پسر و خانواده برادر شوهرش در یک کمپ موقت در حومه شهر قندهار زندگی می کند. شوهر لیلا 5 ماه پیش برای یافتن کار به ایران رفت و از آن زمان و بعد ارتباط خانوادهش با او قطع گردیده است. لیلا که زباله ها و بوتل های پلاستیکی را از سرک ها جمع آوری می کند، می گوید که به سختی 30 افغانی یا 35 سنت در روز درآمد دارد که حتی برای خرید نان خوش برای فرزندانش کافی نیست.
در روژه هم را لباس نشیم نو لروش پدر روژه و پیش نمیه و خورپا و چه دوده روژه نیم که چه کچینی های مریضان سی در یه شربت واسی نلرم چه برتر های نیست سهر لاشد ماشم ایدو اونجا دوبیان و ابو باطل هم گونی تواچی ایرای و گاید شل رو پیسی گاید دیر شو پیسی اقام همیت گزاره نپکیش یه چه خوان نگوری که جنه اوری که جنه نماشم شیم مکیش.
پس از تسلط طالبان در سال گذشته، افغانستان دستخوش تحول ناگهانی شد. اقتصاد این کشور که زمانی با کمک‌های خارجی استوار بود، در حال حاضر در آستانه سقوط قرار دارد. بر اساس گزارشی که سازمان بین المللی کار در ماه جنوری منتشر کرد، بیش از 500,000 نفر در افغانستان از زمان تسلط طالبان بدین سو شغل خود را از دست دادند. با وجود این که بازارها به طور کامل انبار شدند، افراد زیادی نمی توانند برای خانواده خود غذا بخرند.
کاروبار خود بخی پر چاپ ولار دی شش دا حکومت سره وشت دی چې ګرانی راغله د شنګ راستي به ځان نه ست خلک دا سدي چې ما شام نه لري سره.
سید احمد سیلاب، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و مؤسس بنیاد سیلاب، بسته های غذایی را برای بیجا شدگان داخلی و دیگر نیازمندان شهر قندهار فراهم می کند. سیلاب می گوید که وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگران کننده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
دلته وضعیت را دیر دویر و در اندشنی ورده چه پا مطبوعات که سرگندیش دیر کورنی دی چه عادی غذایی مواد تا چه لسرسی نلری و اغا روزمره شانه تا چه دد جوان ضرورت و مشکلات فرافکه و اغا تا دوی لسرسی نلری.
اقتصاد افغانستان پیش از این پس از 14 جنگ، خشکسالی شدید و بیماری همگیری کرونا در حال فروپاشی بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و خروج بی نظم نیروهای ایالات متحده و ناتو، جامعه بین المللی دارایی های افغانستان را در خارج از کشور منجمد کرد و تمام کمک های مالی را متوقف کرد، زیرا جهان تمایل به همکاری با دولت طالبان ندارد. دولتی که در دوران حکومت قبلی خود در 20 سال پیش از شهرت خوب برخوردار نبود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و چین ناتو را به توسعه طلبی متهم کرد و گفت که ناتو باید پس از پایان جنگ سرد از بین می رفت. در همین حال اتحادیه اروپا در مذاکرات با مقام‌های ارشد چین تلاش دارد تا از بیجینگ ضمانت‌های را مبنی بر عدم کمک به روسیه به خاطر دور زدن تعزیرات اقتصادی دریافت کند. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
ژاو لیجیانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز جمعه در جریان یک نشست خبری با انتقاد تند از نقش ایالات متحده و ناتو در بحران اوکراین، واشنگتن و ناتو را به توسعه طلبی متهم کرد و گفت که ناتو یک محصول جنگ سرد بود و این سازمان باید پس از پایان جنگ سرد از بین می رفت.
ایالات متحده به حیث مقصر و تحریک کننده اصلی بحران اوکراین، ناتو را طی دو دهه گذشته پس از سال 1999 5 بار در گسترش نفوذش به سوی شرق رهبری کرد. شمار اعضای ناتو از 16 به 30 افزایش یافت و ناتو بیش از 1000 کیلومتر به سوی شرق و تا نزدیکی مرز روسیه پیشروی کرد و روسیه را مرحله به مرحله در یک وضعیت دشوار قرار داد.
چین در گذشته نیز گفته بود که تلاش امریکا و ناتو به خاطر گسترش این پیمان به سوی شرق دلیل بروز جنگ در اوکراین است. هرچند چین گفته است که در حمله روسیه بر اوکراین از هیچ طرف جانبداری نمی کند، اما مقام‌های چینایی این را نیز گفتند که مشارکت بیجینگ با مسکو هیچ حد و مرز ندارد. بیجینگ تا اکنون حمله روسیه بر اوکراین را تقبیه نکرده، با وضع تعزیرات اقتصادی غرب بر مسکو مخالفت کرده و به طور منظم نشر اطلاعات نادرست از سوی روسیه در مورد جنگ اوکراین را تقویت می کند. چین حتی در حمایت از موقف و روش مسکو از تهاجم خواندن حمله روسیه بر اوکراین خودداری کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری امروزش همچنان خواستار بازنگری نقش ناتو در مسائل امنیتی اروپا و بحران اوکراین شد.
نه جهان و نه هم اروپا به یک جنگ سرد جدید نیاز دارد. بحران در اوکراین بیش از یک ماه طول کشیده است و بخش اعظم کشورهای عضو جامعه جهانی آرزومند ترویج مذاکرات صلح و برقراری هرچه زودتر آتش بس هستند.
اظهارات این مقام چینایی در حال بیان شد که اتحادیه اروپا امروز یک نشست مجازی را با مقام‌های ارشد چین به شمول لی کیکیانگ صدر اعظم این کشور آغاز کرد. هدف این نشست حصول اطمینان از این است که چین به روسیه به خاطر دور زدن تعزیرات اقتصادی کمک نکند. مقام‌های اتحادیه اروپا پیش از آغاز این نشست ابراز امیدواری کردند که بیجینگ برای همکاری در پایان دادن جنگ در اوکراین تمایل نشان بدهد. قرار است در این نشست دو طرف روی وضع ممنوعیت سفر اعضای پارلمان اروپا به چین، تحریم اقتصادی لیتوانیا توسط چین، سرنوشت یک قرارداد سرمایه گذاری و همچنان حقوق مدنی و سیاسی در چین نیز بحث کنند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه زنده ما تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. شنونده برنامه های ما باشید.